توی نوی 93 عقاید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در نبوت دلیل اولی بود که دلالت میکرد بر ضرورت نبوت. دلیل اول اسمش حکمت الهی بود و متشکل از سه مقدمه. مقدمه اول هدف خداوند از خلقت انسان تحصیل کمال و قرب به ساحت قدس ربوبی است. در این مقدمه اشکالاتی بود که پاسخش رو گفتیم. مقدمه دوم تحصیل کمالات و قرب معنوی بدون شناخت صحیح راجع به سعادت و شقاوت دنیا و آخرت و داشتن یه برنامه برای رسیدن به این سعادت دنیا و آخرت امکان ندارد. این مقدمه دوم بود. باز اشکالاتی بهش وارد کرده بودند، جواب گفتیم. مقدمه سوم این برنامه که سیر حرکت انسان را میخواد تعیین بکند، این برنامه از عهده عقل انسانی و خود انسان خارج است که چنین برنامه ای را بتواند ارائه بدهد، چون میبایست کسی این برنامه را ارائه بدهد که به انسان شناخت کامل داشته باشد. انسان و ابعاد وجودی و گوناگون انسان. نکته دوم این که شناخت کاملی از آخرت و آنچه که در مورد آخرت مورد نیاز انسان است داشته باشد. سوم شناخت کاملی از مسیر حرکت انسان از این دنیا به جهانی دیگر داشته باشد و خطراتی که ممکن است در این مسیر برای انسان پیش بیاد. و نکته چهارم تأثیر عقاید، اخلاق و افعال انسان را بر صور نفسانی انسان، صوری که سعادت و شقاوت انسان بر اساس اون خواهد بود، بفرمایید که این تأثیر رو به خوبی بشناسید. و ملاحظه فرمودید که این شناخت ها از عهده انسان و عقل انسانی خارج است، بنابراین میبایست از طرف خدای حکیم این برنامه عرضه بشود و در اختیار انسانها گذاشته بشود تا انسانها با اخذ این برنامه و عمل بر طبق اون بتوانند به سعادت دنیا و آخرت و ترقی و تعالی و کمالات خودشون برسند و الا نقض غرض حاصل میشه. حکمت الهی که اقتضا کرده است همه موجودات به کمال خودشون برسند، گل سرسبد موجودات رو به کمال نرسانده است. تمام عالم آفرینش شده است برای انسان، همه به کمال میرسند، اما انسان نمیتواند به کمال وجودی خودش برسد. لذا میبایست این طرح و برنامه عرضه بشود. این طرح و برنامه که عرضه شد، انسان‌ها از طرف خداوند به وسیله نبوات، به وسیله پیامبران عرضه شد، انسان‌ها عمل کنن و به کمال وجودی خودشون برسن تا نقض غرضی در آفرینش انسان واقع نشود. این برهان و استدلال بود. بحثمون اشکالات مقدمه سوم رو هم طرح کردیم و جواب گفتیم. خلاصه مطلب در جواب اشکالات بفرمایید مقدمه سوم که از عهده عقل آدمی خارج است. عقل انسانی نمیتواند که برنامه ای برای تکامل و سعادت دنیا و آخرت انسان ارائه بکند. توجه میکنید؟ این پاسخش این میشد که چرا عقل نمیتواند ارائه بکند. در واقع اگر بخواد عقل یه چنین برنامه ای به ما بدهد، با دو تا اشکال مواجه میشد، دو تا اشکال اساسی. اشکال اول این که مبادی، پس ببینید اگر بنا شد این برنامه رو عقل بده، چون اشکال این بود، میگفت خب عقل میتوند به ما این برنامه رو بده، وجدان میتوند این برنامه رو بده، اخلاق انسانی میتواند به ما این برنامه رو بده. توجه میفرمایید؟ اشکالش این است که عقل عملی انسان که همون احساسات باطنی انسانه، یعنی شهوت و غضب، که شهوت و غضب ما ناشی میشد از خوش آمدن و بد آمدن ما انسانها از امور مختلف. از یه چیزی بدمون میاد، نسبت به او خشم میگیره، ناراحت میشه. از یه چیزی خوشمون میاد، شهوت ما تحریک میشود که ما به اون شی برسیم. توجه میکنیم؟ این احساسات باطنی که بر اساس دو پایه شهوت و غضب استوار است، این احساس از همون آغاز طفولیت در هر انسانی به وجود میاد، به تدریج رشد میکند، قوی میشد و این دوتا، یعنی شهوت و غضب، این دو قوه دائما انسان را به استخدام این در میارند که جلب منفعت بکند و چیزهایی که مخالف طبع اوست این امور را از خودش چه کند؟ دور کند. خب شهوت و غضب انسان از طفولیت رشد میکند، از بچگی او، و لذا در همون عالم بچگی هرچه اسباب بازیست برای خودش میخواهد. اگر یکی به اسباب بازی های او دست بزند دفاع میکند. توجه میکنید؟ در همون عالم بچگی خودش هم شهوتش نسبت به اون چیزهایی که میخواهد و هم غضبش اگر یه چیزی رو ازش بگیرند خشمگین میشن، ناراحت میشن. هر دو از کودکی شروع به رشد میکنه. اما یک جنبه قدسی، یک جنبه عقلانیتی که در انسان وجود داره و اون جنبه عقلانیت انسان رو به نودوستی، به خدمت به انسانهای دیگر، به فداکاری، به ایثار، به خصال پسندیده دعوت می کند، اینم داره انسان، لکن این خیلی ضعیف نسبت به اون دوتا قوه شهوت و غضب. این بفرمایید قدرت و جنبه قدسی و عقلی انسان که چه خوب است من محبت به دیگران داشته باشم، کمک به دیگران کنم، ایثار و فداکاری برای دیگران بکنم، این وجود دارد، اما نسبت به اون شهوت و غضب بسیار ضعیف، به گونه ای که در غالب موارد، اگر نگیم همه موارد، اون شهوت و غضب بر این قوه قدسیه عقلیه حکومت میکند. یعنی این قدرت عقلی نمیتواند که در مقابل اون شهوت و غضب مقاومت و پایداری بکند، مگر این که این جنبه قدسی از خارج وجود انسان تقویت بشه و عقل و وجدان به تنهایی نمیتواند این جنبه قدسی عقل را در مقابل دعوت قوای شهوت و غضب تقویت کند. و لذا شما میبینید بسیاری از مردم، بسیاری از انسانها، باز اگر نگیم تمام انسانها، یه نادری را، افراد خاص و خاصی را استثناء میکنیم، غیر این افراد خاص و خاص، انسانها بدون امید به پاداش و خوف از عذاب به سمت کارهای خوب و ترک کارهای بد حرکت نمی کنند. وقتی به ناز شما یه کار خوبی داشته باشید، باید یه پاداشی برش بگذارید، و الا عموم مردم حرکتی به این کار خوب از خودشون نشان نمی دهند. وقتی کار بدی وجود دارد، می بایست برای اون عذابی، عقابی، جزایی را بگذارید، و الا باز بسیاری دست از این کار بد بر نمی دارند. توجه می فرمایید؟ یعنی این همون پاداش و عقاب، همون چیزی که در شریعت اسمشو میگذارید چی؟ بهشت و جهنم، که بهشتی هست برای اونایی که کار خوب انجام میدن، جهنمی هست به سزای کسانی که بدکاره هستن. توجه میفرمایید؟ این دوزخ و جنت، این بهشت و جهنم تا نباشد، تا از خارج برای انسانها پشت سر اعمالشون قرار نگیرد، اون قوه قدسیه‌ای که گفتیم در عقل عملی وجود دارد، اما مقهوره، مقهور دو قول شهوت و خشم و غضب انسان هاست. توجه میکنید؟ هست، اما مثل یه بچه است در مقابل دو تا قول، کاری ازش، از عهده او بر نمیاد. ولی وقتی این نیروی خارجی به این قوه قدسیه عقل ملحق بشد، نیروی خارجی چیست؟ نیروی خارجی بهشت و جهنم، ثواب و عقاب. وقتی این ثواب و عقاب روی اعمال بیاد، اینجاست که اون قوه قدسیه عقل تقویت پیدا میکند، قوی میشد و شاید بتواند در مقابل دخول شهوت و خشم یا غضب بتواند که مقاومت کند. و لذا فرمودند که مردم، بله، بسیاری عبادت خدا می کنند. به خاطر چی؟ ترس از عقاب. این عبادت چیست؟ بندگان است. بسیاری عبادت می کنند برای رسیدن به ثواب، و این عبادت تاجران است. و یه اقل و قلیلی، یه نادری، یه افراد کمی هستند که خدا را میگن بهش وجدتک اهلا للعباده فعبدتک، اینا اقل و قلیلین، اینا امیرند و اونایی که دنبال روی امیر علیه السلام هستند. عامت الناس اینجور نیستن. اگر جهنم رو بردارید دیگه بله تمام گناهان رو مرتکب میشه، اگر بهشت رو بردارید دیگه بفرمایید اعمال صالح و شایسته رو ترک میکنند. عامت الناس اینجوریه، اون نوادر حسابشون جداست. خب این نکته اول. پس ببینید اگر بنا شد شما تحویل عقل عملی بدهید، ما منکر نیستیم که انسان یه عقل عملی دارد و این عقل عملی هم یه جنبه قدسی دارد، یه چیزایی رو می فهمد، اما اون جنبهی که جنبه قدسی اوست و یه مطالبی رو می فهمد و به انسان میگه بده، نکن، زشته، ناپسنده، اینا این جنبه قدسی عقل عملی مقهوره در مقابل دو تا قول شهوت و غضب، مقهوره و کاری از دستش پیش نمیاد، احتیاج به کمک خارجی داره. خب این اشکال اول به این که عقل انسان میتوند این برنامه رو ارائه بدهد. اشکال دوم، به فرض لو فرز جنبه قدسی عقل عملی قوی شد، یک کسی فرض کنید تقویت کرد، مثل ورزشکارایی که قوای وجودی خودشون رو تقویت میکنن به یه قدرتهایی در فیزیک و بدن و اندام خودشون میرسن، یک کسی این جنبه قدسی عقل را با تمرینات با ریاضتها هی تقویتش کرد، شیئن فشیئن تقویتش کرد تا بتواند در مقابل دو تا قول شهوت و غضب ایستادگی کند. به فرض که جنبه قدسی عقل تقویت بشد و بتواند در مقابل شهوت و غضب مقاومت کند، یه مشکله دیگر دارد. مشکله دیگرش اینه که حوزه درکش محدوده، نمیتواند تمام خوبی ها و تمام بدی ها که در سعادت و کمال انسان یا شقاوت و نقصان و خسران او نقش ایفا میکند، تمام اونها را قدرت درکشون رو ندارد، عاجز از درک تمام خوبی ها و بدی هاست. چرا این حرف رو میزنیم؟ به خاطر این که شما علم تجربی دون قادر نیست هنوز تمام چه بفرمایید؟ تمام اون چه که برای فیزیک و بدن انسان مفید است، هنوز دانش پزشکی شما بعد از صده ها بلکه هزاره ها هنوز نتوانست است بفهمد چی برای بدن انسان مفیده چی مضر. یه رو میان میگن چای نخورید بده، یه رو دیگه میان میگن نه چای بخورید ضد سرطان. درسته؟ در نسبت به داروهام که همین جور است، یه رو میان میگن فلان دارو برای فلان بیماری مفیده مصرف کنید، یه روز دیگه همون دارو را میگن نه مصرفش ممنوع شده چون تشخیص دادن چیه؟ مضر، ضررهایی دارد. هست این یا نیست؟ هست دیگه. اوه اینقدر بله، من خودم یه بیماری داشتم، دکتر تجویز کرد بله یه سری آمپول، گفت اینا رو تهیه کنید و باید که بیای تو بیمارستان یه هفته ای هم بخوابی تا زیر نظر و کنترل باشی، این آمپولا رو تزریق کنی به صورت سروم در رگ، باید اینا تزریق بشن. آمپولا نبود و با چه بدبختی و از تهران و داروخانه دولتی و با سفارش و یکی از آقایونی که پشت تلویزیون میاد و همه میشناسندش و ای بلند شده بود بنده خدا رفته بود و ریش گرو گذاشته بود و گفته بود بابا ما راست راستی مریض داریم و نمیخوام اینا رو بفروشیم و خلاصه با چه بدبختی آمپولا رو با چند میلیون تهیه کردند و رو یخ گذاشتن و آوردن اصفهان. قرار بود که بله ما بریم بیمارستان بخوابیم دکتر تصریح کن. دکتر وقتی رفتیم گفتیم آقا آمپولا آماده است، آوردن. گفت حالا که حالت خوبه، اگر یه وقت برای بار دیگر بیماری اوت کرد آمپولا رو بد میزن. گفتم آمپولا رو چیکار کنیم؟ گفت بذارید تو یخچال. سه تا چهار تا یخچال تو سه تا چهار تا خونه اینا رو فرستادیم گذاشتن تو یخچال که خراب نشه. خیلی خوب. مدتی گذشت، یکی دو ماه سه ماه بعد رفتم پیش دکتر گفتم فلانی فهمیدی چقدر خوب شد آمپولا رو بد نزدی؟ گفتم آقای دکتر چی تو؟ گفت من سه تا مریض واسه تو داشتم، اینا رو خوابوندیم، این آمپولا رو بهشون زدیم، دوتاشون مردن. خدا رحمت کرد که ما این آمپولا رو به تو نزدیم. یعنی اون چیزی که فکر میکرد موجب چیست؟ اگر بزند بیماری برطرف میشود، بعد خودش گفت این موجب مرگی شد و تو رو خدا رحمت کرد بهت نزدیم. الله که زده بودیم تو هم شاید رفته بودیم اونور آب. حواستون هست؟ وقتی شما دانش پزشکی دون و فیزیک بدن دون هنوز نمیتواند مصلحت و مفسده کامل یه بدن را برای شما تعیین کنه که آیا شما مصلحت دون این است که این دارو و این غذا رو مصرف بکنید یا نکنید. یه مدتی میگه مصرف کن، بعد میگه نه ضرر داشته است دیگه مصرف نکن. توجه میکنی؟ و چقدر زیاد است تو دانش پزشکی و تو داروها یا بقیه کارهای انسان. انسان میاد از یه نیروهای استفاده میکنه، یه کارهایی رو انجام میدن، بعد میبیند این کارهایی که انجام داده چقدر بر ضررش شده. مثلا گاز گلخانه‌ای تولید کرده، این گاز گلخانه‌ای که تولید شده است موجب چه شده؟ موجب این شده است که بفرمایید که لایه اوزون تأثیر پیدا کند و در نتیجه بسیار برای انسان ضرر باشد و محیط زیست انسان رو از بین ببرد. یعنی وقتی شما هنوز با عقلتون جهان مادی و فیزیک بدنتون رو نتوانستید مصلحت و مفسده کاملش رو به دست بیاورید، اون وقت چی تو داستان ترقی و تعالی و تکامل معنوی و رسیدن به سعادت در آخرت و دیگه اونا که قابل تجربه نیست که. یه کسی نمیتونه تجربه کند که سعادت در آخرت به چه چیز حاصل می شود. اینها رو شما از کجا میخواید به دست بیارید؟ بنابراین به فرض که جنبه قدسی عقل انسانم قوی باشد، اقتدار داشته باشد، دوچار ضعف نباشد، نمیتواند برنامه‌ای کامل شایسته و بایسته برای رسیدن به چی؟ سعادت آخرت انسان ارائه بکنه. قدرت این ارائه را ندارد. چرا قدرت این ارائه را ندارد؟ چون عاجز است از درک تمام خوبی ها و بدی ها و اون چه که موجب سعادت و شقاوت می شد درک اونها را نمی تواند بکنه. بنابراین از عقل نمیتوانیم که به طور کامل بهره‌مند بشیم. عقل انسان نمیتوند که ما را راهنمایی کامل بکنه. حالا اگر بخواهیم این دلیل را باز به بیان دیگر، کدوم دلیل؟ دلیل حکمت. اگر بخواهیم دلیل حکمت را به بیان دیگر، به تقریب دیگر برای شما توضیح بدیم، پس الان او تقریب اول تمام شد، اشکالاتش هم جواب گفتیم و تقریب اول تمام. انسان احتیاج دارد به یک برنامه تکاملی، این برنامه باید توسط خداوند عرضه بشد به واسطه پیامبران. این تا انسان با طی او بتواند به تکامل برسد. درست شد؟ این دلیل حکمت تمام. حالا یه تقریب دوم برای این دلیل که دوستان بله سریع‌تر به نتیجه برسند. تقریب دوم این است که انسان موجودی است دارای غرایز مختلف و حیات آدمی یه حیاتی است که از یه حیات نباتی شروع میشد تا میرسد به یک حیات عقلایی یا حیات عقلانی. حیات نباتی خدای نکرده مثل این کسانی که میرن در حال چی؟ کما. وقتی میرد در حال کما میبرن زیر دستگاه، حیات نباتی ادامه داره، ناخوناش بلند میشه، ریشش بلند میشه، موهاش بلند میشه. درسته؟ حیات نباتی هست اما هیچ درک و شعوری وجود نداره، هیچی نمیفهمد، هیچ درک و شعوری نیست، ولی قلبش میزنه، ناخوناش بزرگ میشن، توجه میکنه اندام داره کار میکنه، نفس میکشد، این حیات نباتی. اما هیچ مشاعر نمیشنود، نمیبیند، نه قدرت تکلم داره. درست؟ هیچ. تا برسد به یک حیات عقلانی. پس اینقدر انسان حیاتش مراتبش مختلف و این انسان مخلوقی است که مرکب از طبع و عقل. یه جسد دارد، جسدش یک چه دارد؟ یک احتیاجات محدودی و یک روح دارد، جان دارد با خواسته های نامحدود. شکمش یه دونه نون که میخورد سیر میشه، یه دست غذا که میخورد سیر میشه. بهترین غذا رو اگه بعد سیر شدن دیگه جلوش بذارید نمتوند بخوره. وقتی با یه دونه نون سیر میشد نونشو خورد، اگه شما بهترین غذاهای دنیا رو جلوش بذارید میگه آقا کاش که زودتر آورده بودی، حالا که دیگه سیرم دیگه نمتوند بخوره. درسته؟ خب اما روحش، جانش با هیچی سیر نمیشد، مرتب در چیه؟ خواسته های نامحدودی داره. این خواسته های نامحدود اگر به دنبال چه برد؟ اگر به دنبال ترقی، تعالی، تکامل برد سیر نمیشد و نامحدوده. اگر به دنبال انحطاط و در سراشیبی سقوط هم قرار بگیرد سیر نمیشد و نامحدود. لذا شما میفرمایید بله شنیده اید که در روایات وارد شده من همان لا یشبعان، چی؟ طالب العلم و طالب المال. این دو گروه سیری ندارن. کسی که مزه علم رو چشید ولکن نیست، بازم میخواد یاد بگیر، توجه می‌فرمایید؟ ابو ریحان بیرونی تو بستر مرگ سوال پرسید، توجه می‌فرمایید؟ سوال فقهی، و فقیهی که به دیدنش آمده بود گفت چیکار حالا داری میمیری ابو ریحان؟ سوال گفت بدانم و بمیرم بهتر است یا ندانم و بمیرم؟ سیر نمیشن طالب دانش، طالب مالم سیر نمیشن. دیدید هرچه که دارد کمشه، بازم میخواد اضافه کنه، بازم میخواد بیشترش کنه. بقیه هم همینجور، طالب قدرت هم همینجور. کسی که قدرت داره، فرض بفرمایید بخشدار یک منطقه شده، بسشه، میگه فرموندار، فرموندار شد بسش، میگه میخوام استوندار، استوندار شد بسش، میخوام وزیر کشور، وزیر شد بسش، بازم میگه میخوام رئیس جمهورش. رئیس جمهور یه نقطه که شد بازم سیر نمیشه. چهار سالش هم که تموم شد، چهار سال دومش هم که تموم شد میشه قانون اساسی یه کاری بکنیم که ما چی؟ حکومتمون استمرار داشته باشه. ها؟ سیری ندارن. طالب قدرت هم سیر نمیشن، طالب شهوت هم سیر نمیشن، اونم سیری ندارن. شما پادشاهان رو ببینید حرم سرا دارن. فتح علی شاه قاجار تو حرم سراش 300 تا زن دارن. خب مگه تو چند تا زن میخوای؟ 300 تا زن فتح علی شاه قاجار. سلاطین دیگر هم همینجور، حالا به اندازه فتح علی شاه ندارن که فتح علی شاه رو میگن ابوالبشر ثالث، ابوالبشر اول آدم، ابوالبشر ثانی حضرت کی؟ نوح. ابوالبشر ثالث جناب فتح علی شاه قاجار است. موقع مرگش 3000 نفر از نسلش وجود داشتن. وقتی داشت میمرد 3000 نفر پسر و دختر و نوه و نتیجه و اینا از نسلش بودن. فتح علی شاه، ببین ما چه افتخاراتی داریم تو آفریقا، شما اینجوری دارید، ما اینا رو داریم. ابوالبشر ثالث فتح علی شاه سیر نمیشن. توجه میفرمایید؟ همینجوری آدمایی که حالا مثل فتح علی شاه ما خیلی داریم، چه هستن؟ تفنن طلبن، زائقشون میخوان شریک خودشون رو عوض کنن. تعجب میکنی؟ یه شریک میگه شریک بعدی، شریک بعدی. تفنن طلب است در قضایای شهوتش و در قضایای جنسش. توجه میکنی؟ خیلی اینم سیر نمیشن، اینم سیر نمیشن. خب پس انسان جسمش و حاجت‌های مادیش محدوده، اما حاجت‌ها و نیازهای که معنوی که دارد، چه حاجت‌ها و نیازهای معنویش در طریق تکامل قرار بگیرد نامحدوده، چه در طریق انحطاط واقع بشد بازم نامحدود، حدی ندارد. تا اینجا درست شد؟ خب بنابراین این یک آفرینش مخصوصه، مخصوص انسان، به گونه ای که این آفرینش بدی و مخصوص که هم روح الهی رو در بر دارد، خلقته من روحی یا نفخت فیه من روحی. خب این خلقت خیلی خلقت مهمی است که روح الهی رو در درون دارد، و از اون طرف میتواند که اگر به مسیر انحطاط افتاد حد یقفی نداشته باشه. خب این خلقت انسان با این آفرینش، با این آفرینش که داریم خدمت شما عرض می‌کنیم، برای زندگی محدود مادی دنیایی ساخته نشده. من و شما خلقت نشده ایم برای 50 سال، 60 سال، 80 سال، نه بگو 100 سال دنیا. 100 سال دنیا برای انسان خیلی چه کوچک. این نیروهایی که من و شما داریم، این قدرتهایی که من و شما داریم، برای این چند سال دنیای کوتاه نیست. خیلی خوب، حالا که برای این زندگی محدود دنیایی نیست، اگر ما برای زندگی محدود دنیایی بودیم، اون ادراک عقلی که عقل داشت از شهوت و غضب شاید ما رو کافی بود، اما همون عقل، همون روح کمال طلب ما که به دنبال کمال محضه، میخواد به کمال مطلق برسد، اون روح که عاشق علم نامحدوده، میخواد به زیور کمالات اخلاقی و عملی نائل بشود، و او فطرت پاکی که هر انسانی از اون برخوردار است، اینا برای زندگی محدود دنیا نیست. شما میخوایی به کمال مطلق برسی؟ خب وقتی به کمال مطلق رسیدی، بعدش چی؟ بعد 60 سال، 70 سال، 100 سال تموم؟ به کمال مطلق برسی که بفرمایید با این همه رنج و ناراحتی و سختی و بعد پایان راه باشد؟ نه. ولذا فرمودن ما خلقتم للفناء بل خلقتم للبقاء و انما تنقلون من دار الى دار. شما آفریده نشده اید که نابود بشید، شما آفریده شده اید که بمانید، باقی باشید. لذا بنا نیست ما از بین بریم. آدمایی که نمیدونن، بله، مرگ چیست، میترسن که بمیرند یا نمیخواهند که بمیرند. یک پیرزنی از بستگان ما، محارم ما، بله، چند وقت پیش بیمار بود، من سرش بودم، میگفت که بله فلانی، من نمیخوام بمیرم، دعا کن من نمیرم. خب نمیدوند، فکر میکند مرگ یعنی نابود و نمیخواد نابود بشه. خب بله، من فلان نوه ما میخوام ازدواجش رو ببینم، فلان پسر رو میخوام ازدواجش رو ببینم، دعا کن من ازدواج به حضرت عباس، اگر ازدواج این دوتا رو ببیند بازم حاضر به مردن نیست، بازم میخواد بمانه. حواستون هست؟ چرا؟ چون مرگ رو نمیشناسد. مرگ برای او این است که نابودی، فکر میکند میره زیر خاک تموم میشد، نمیدوند مرگ یعنی از قفس آزاد شدن. او جسدشه که زیر خاک غسل و کفنش میکنند و دفنش میکنند، روح او که زیر خاک نمیرد که، روح آزاد میشد، به پرواز و طیران در میاد. توجه میکنیم؟ نمیدوند اینا را، نمیداند، مرگ رو نابودی تلقی میکنه. خیلی خوب، بلیزان نمیخواد بمیرد، اما اگر میدانست که بناس بماند، نابودی در کار نیست، انتقالیست به یه دنیای دیگری، و او دنیای دیگر به مراتب عظیمتر، بزرگتر از این دنیایی است که ما درش هستیم. و لذا نسبت داده اند نسبت جهان آخرت را، یعنی جهان بعد، ما بعد دنیا را، به دنیا به نسبت رحم مادر به این دنیا. تو رحم مادر که شما بودید پاتون رو نمیتونستید دراز کنید، پاها باید چه بود؟ چنباتمه میزدید و پاها جمع تو سینه هاتون، جا نبود پاتون رو دراز کنید. تو دنیا آمدید رحم مادر تمام فضاش بفرمایید شما چقدره، حالا آمدید تو این دنیا با این وسعتی که تو این دنیا هست، حالا تازه این دنیایی که ما هستیم نسبت به جهانی که قراره بهش منتقل بشیم نسبتش مثل رحم مادر است و این دنیا. ببین اون دنیا دیگه چه میشد. خیلی خوب، خب اگه کسی بدانه چرا بترسه؟ از چه بترسه؟ توجه میکنی؟ چرا نخواد منتقل بشد به جهان دیگر؟ نه، میخواد منتقل بشد. حالا حکیم علل اطلاق، ذات باری که هر استعدادی که در انواع کائنات قرار داده عوامل فعلیت رسیدن اون استعداد رو هم به اون موجود داده، که این قدرتی که در موجود هست این قدرت بتواند به فعلیت برسه. یه دانه میتواند رشد کند به گیاه کامل خودش تبدیل بشه و قوایی که دارد به فعلیت برسه. ما انسان‌ها توجه می‌فرماییم با این روح، با این جسد، با این قدرت روحانی و طالب بودن برای رسیدن به کمال مطلق که خداوند در وجود ما به ودیعت نهاده است، ما یک راه تکاملی داریم. این راه تکاملی رو باید بپیماییم، باید طی کنیم تا قوای وجودی ما هم از قوه به فعل در بیاد، به فعلیت برسه. این استعداد برای انسان وجود دارد، الا اینکه این طی مسیر، این از قوه خارج شدن ما و به فعلیت رسیدن ما، یه برنامه تکاملی میخواد. گیاه، حیوانات، خود فیزیک ما، جسد ما به طور ناخودآگاه این برنامه تکاملیش چه میکنه؟ طی میکنه. نطفه انسانی مثل نطفه بقیه حیوانات موقعی که منعقد شد دیگه رشد میکند تا یه جنین بشه. جنین شد چی؟ به دنیا میاد، به دنیا آمد، طفله، رشد میکند، بزرگ میشد، دوران طفولیت، بچگی، نوجوانی، جوانی، دوران کمال، تا بعد برسد به دوران شیخوخیت و من نعمره فی الخلق. خیلی خوب، خب این فیزیک ماست، جسد ماست، کالبد ما مسیر خودش رو طی میکنه. اما ما که فقط جسد نداریم، ما عقل داریم، روح داریم، او غریزه تکامل طلبیمون هست، او قوایی که خدا به ما داده است، توجه میکنیم. خب اینا احتیاج دارد که از قوه به فعلیت در بیاد و بعد که به فعلیت رسید این فعلیت بماند. قرار نیست این فعلیت از بین بره. این فعلیت یعنی شما وقتی رسیدید به اون اوج دیدید این ورزشکارا رو یه منحنی دارن، شروع میشه تا با اون ورزش ها و تمرینات میرسن به اوج. اون اوج قهرمانیشون است، مدال آوریشون است، طلا رو میگیرن. بعد از اوج چیه دیگه؟ نمیشد که همیشه تو اوج باشن که، بعد میاد پایین دیگه. باید میدان مسابقات را ترک کند تو هر ورزشی که باشد تا یه سنی، نهایت دیگه تا 30 سالگی. توجه میکنید 30 یا چند سالگی، به 35 که رسید دیگه باید میدان مسابقه ورزشی رو ترک کنه. نخوادم ترک کنه دیگه قدرت مقاومت مقابل این بچه های تازهی که آمده ان را ندارد. بنابراین خود به خود ترک میکنند و دیگه نه، اون قوام آروم آروم رو به افول میرد. تا یه هم میبینید یه کسی که دونده بود، کشتیگیر بود، چه بود چقدر قدرت جسمی داشت، دیگه حالا از جاش نمیتوند بلند بشه. درست شد؟ این فیزیک انسان. اما روح انسان که اینجور نیست. روح انسان، عقل انسان، معنویت انسان، کمالات انسان روز به روز دارد به چی میرد؟ به ترقی میرد، به تکامل میرد. خب این پایانی نداره، رو به افول نمیرد. میگه کسی خودش اینا به سمت انحطاط هدایت کند، یعنی قواش رو هدایت کند به سمت کارهای زشت، ناپسند، جلادی، خونریزی، اذیت کردن مردم، سرقت اموال مردم. خودش نیروها رو به سمت انحطاط سوق بده. و الا اگر خودش نیروهاش رو به سمت انحطاط سوق نده، هیچ وقت این تکاملش پایانی ندارد. این روح انسان، این قوای انسان چه جور میتواند به فعلیت کامل برسد که از قوه به فعل در بیاد؟ این جز به روشنایی و به هدایت الهی امکان پذیر نیست. خدا باید راه رو نشان بدهد تا انسانم بتواند به چه برسد؟ به اون مسیر خودش، از تکاملی خودش رو بتواند طی کند. و لذا می فرماید قرآن کریم اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. این هدا در مورد انسان هدایت چی؟ هدایت باطنی، روحانی، تکامل معنوی انسان هم هست، چون انسان این بود رو هم داره. این بود رو شما بخواید تقویت کنید باید برنامه داشته باشید. برنامه دون از کجا بیاد؟ برنامه شما میبایست توسط خالق عقل و خالق هستی به شما ابلاغ بشه. این ابلاغ میشد همون داستان نبوت انبیا. و صلی الله علیه و آله.